Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin.
Allahumma salli ala Muhammed.
خب ما در مورد کیفیت ورود به بحث جهاد طبق فرمایشات طبق متون فقها یه تأملی کردیم که دوستان چه متنی رو باش کار بکنند. به نظر اومد که ما دو تا متن رو میتونیم به عنوان متن محوری قرار بدیم. یکی متن منهاج الصالحین مرحوم آیت الله خویی و دیگری متن مهذب الاحکام مرحوم اسد عبدالعلا سبزواری. اینا دو تا متن نسبتاً خلاصه و فشرده هستند. منهاج الصالحین مرحوم آقای خویی و مهذب الاحکام مرحوم آقای سبزواری که هر دو در این هم فایل وردش رو من براتون گذاشتم اینجا این قسمت رو هم یه وان نوت هم هر دوش هست در قسمت اون متن متون.
این
فایل ورده
جا
کل
قسمت اون جهاد این دو
تکتا رو بله بازم این فایل ما اینجا کامل نیست. بله خب باز بین این دوتا منهاج الصالحین رو ترجیح دادیم که با اون کار بکنیم. البته حالا متن تهذیب هم مهذب هم میتونه مورد مراجعه قرار بگیره چون بعضی بحثای ممکن اونجا باشه که در اینجا نیومده باشه در بحث برمای خویی. ما این رو محور قرار میدیم بعد اینو که اون مسئله که مطرح میکنیم دوستان مراجعه کنن به کتاب‌های دیگه‌ای که در اینجا ما آوردیم. تو این بحث خود متون که شما ملاحظه بفرمایید چند تا متن اینجا آمده که تمام متن‌های اصلی رو ما انتخاب کردیم که عبارتن از متون قدیمی تا از شرایع اگر شروع بکنیم ابزار قبل از شرایع هم در خلاف و در اینها هم هست در مبسوط خلاف که حالا اونها رو به عنوان متنای مختصر تره ولی شرایع که محور هم مسالک و هم جواهر یعنی جواهر و مسالک هر دو شرحن بر شرایع. آقای منتظریشون میگفتش که شرایع قرآن فقه شیعه است تعبیر قشنگی یعنی محکمترین کتاب در تاریخ فقه شیعه شرایع مرحوم محققه میشون گفت قرآن فقه شیعه شرایع. خب مسالک کتاب خیلی مهمیست از شهید ثانی که مثل لمعه نیست لمعه کتاب مختصریه و مسالک نه کتاب اجتهادیه. این شرح شرایع جواهرم شرح شرایع هست. بنابراین این کتاب این دو کتاب رو مسالک شرایع کتاب ریاض کتاب مهمیه که قبلا در حوزه های علمی کتاب درسی بوده ریاض و کتاب خیلی محکم حالا مفصل نیست خیلی ولی بعضی جام به تفسیر وارد شده ولی خب به لحاظ علمی کتاب متقنیست دیگه. خب کتاب جواهر هم که هست این کتاب ها الان بیشتر مرجع ما خواهد بود که منتهای مرحوم علامه مفصل در جهاد وارد شده. مرحوم علامه در کتاب‌های متعددی داره خیلی کتاب‌های فقهی مفصل و در کنار هم دیگه بعضی‌ها مختصره مثل تحریر و هفت‌هشت کتاب ایشون ولی چند کتاب مفصل ایشون داره. یکی کتاب منتهاست، یکی کتاب تذکره است و یکی کتاب مختلفه. این سه کتاب مفصل فقهی ایشونه مختلف ناظر به اختلافات خود شیعه هست، یعنی فتاوای اختلافی نقل کرده، منتها و تذکره نه، ناظر به اهل سنتی که منتها شاید قالبش، حالا قالب شاید تعبیر نکنیم، بخش زیادیش استدلال ها و مطالب اهل سنته. عجیبه، ایشون در متن کتابش مثلا 7-8 خط از کتاب اهل سنت میاره به عنوان نظر گوی آدم فکر خودشه، حرف ایش استدلال همه عین کتاب مغنی ابن قدامه است. مغنی ابن قدامه از کتاب فقهی حنابله است. ایشون ظاهرا خیلی ایشون کتاب براش مورد اهتمامش بوده که بخش قابل توجهی از منتها این عبارات کتاب مغنی ابن قدامه است با استدلالهاش ایشون آورده. بنابراین منتهام در اینجا یک از کتابهایی است که منتهام بعد جلوتر میگه مسالک، بعد دیگه بر مراحل بعد از کتابهای مفصل ریاض و بعد جواهر. ما در مابینم خب کتابهای زیادی مثل کفایه محقق سبزواری گاهی حرفایی داره، مجموع فایده مرحوم محقق اردبیلی گاهی حرفایی خواهد داشت که اینها دیگه متناسب تنازعای دوستان گاهی به اینا سری بزنند خوبه، اینا مفصل نیستن ولی گاهی نکاتی دارند. خب پس ما متنمون رو با منهاج الصالحین انشالله شروع میکنیم. هم دیگه متن منهاج آمده و هم ما در این بحث متن درس یک فایل یک سکشنی است به نام متن درس. در اینجا من انتخاب کردم تقریبا تا آخر این منهاج مسائلی رو که ما میتونیم از اینجا از این منهاج برداریم، مثلا حدود با انتخابای شده تا قالب بحثایشون آمده. بله ما اینجوری متن ایشونه میاریم، بعد متنهای دیگه هم تا حدی که فرصت داشته باشیم میام اضافه میکنیم، دوستان بگردن فایل در اختیارشونه، باز به کتاب دیگه مراجعه کنن. اگر تو این زمینه یک مطلبی از کتاب دیگه دیدن میتونن تیکه کپی پیست کنن، انتخاب بکنن، اضافه بکنن به تو همین فایل ذیل این. مثلا ما اگر از مهذب و جواهر مثلا آوردیم، شما میتونید از ریاض هم اضافه بکنید، از جدی هم اضافه بکنید و این متن رو کامل بکنید، مطلبی که امین مطلب قابل توجهی دیگران دادن که ما متعرض نشدیم. بعد در همین جایی که ما مطلب رو نقل میکنیم همون جا کار دوم انجام بدیم، دستبندی میکنیم. پس کار اول این است که مثلا در بحث وجوب جهاد با مشرکین چند تا متن رو که مرتبط هست و بحث قابل توجه داره رو میاریم در این صفحه، در این صفحه‌ای که در وان نوت پیش بینی شده. دوستان وان نوت دارید کنه؟ بله
بله.
حالا دوستان میتونید یاد بگیرید انشالله اینا، چون کار سخت نیست، با یک ساعتی میتونید یک دو ساعت کار بکنید. خب پس شما یک صفحه‌ای که مثلا برای هر بحث یک صفحه باز میکنیم، مثلا وجوب جهاد با مشرکین، تو اینجا اول اون متونی که باید روش بحث بکنیم و انتخاب میکنیم میاریم، درست؟ یک. دو، اون متن رو دستبندی میکنیم، یه تیتر میزنیم. مثلا اگر تو قضیه اولی توضیح تعریفی داره، اون تعریف ذکر میکنی، مثلا یه مشرک کیست، کافر کیست، مثلا اون خط رو جدا میکنی. بعد این سراغ ادله، از نظر ایشون نقل اقوالی کرده، یه خط دیگه، یک اینتر میزنی خط دوم. بعد وارد ادله میشه، میرسی چی ادله مینویسی، دلیل یک، دلیل اول، دلیل دوم. اگه آیه قرآن هست دلیل یک، بعد چند تا آیه هست، یک A B C میشه چی؟ میشه آیه اول، آیه دوم، آیه سوم. این کار دوم چیه؟ یک دستبندی است، نظم دادنه که شما با این نظم دادن همیشه تو ذهنتون خیلی بهتر کار جا میگیره. تا بله این دستبندی و موضوع بندی رو توی کلمات آقایون همون اول انجام بدید که بعد که مراجعه میکنید مشخص باشه. خب این کار رو مثلا روی این متن انجام دادید، متن بعدی هم همین کار انجام بدید، چون کار زیادی نداره، با یک اینتر زدن و با یکم جا به جا کردن با تب این خط رو آوردن عقب سمت راست شب بردن دیگه. خب این کاری که انجام دادید، مرحله سوم میرسه به چی؟ به بیان تقریر مطلب این آقایون. اگه ایشون استدلال کرده گفته برای این آیه، توضیح نداده برای چی، با چه بیانی این آیه میشه استدلال کرد، اینجا باید ما خودمون این تقریر و تبیین رو بنویسیم، بگیم بیان چی؟ استدلال. بنویسیم اونجا بیان استدلال، زیل اون یک دو خط توضیح میدیم که این آقا با چگونه به این میتواند استدلال بکند. درست؟ این مرحله بعدی. مرحله بعد از اون چیه؟ احیانا نقد اگر به اون هست، مناقشه. ما تعبیر رد اینا رو تعبیر مناقشه میذاریم به یک لفظ استانداردی. مناقشه رد، یک مناقشه میشه، ممکنه اون رد بشه، بعد ممکنه باز به اون رد یک پاسخی داده بشه، یا مناقشه پاسخ رد. حالا یادم نیست قبل ما چیکار میکردیم. خلاصه اینجور چیزی ما بنابراین اون نظریه مورد اون استدلال مورد بررسی قرار میگیره. شما اینو تو میتونید تو همین وان نوتتون تمامی به این شکلی در بیارید، خوش بگید مقاله علمی. هر موقع بدین مراجعه این قابل ارزه است، هم برای خودتون قابل استفاده و مراجعه خواهد بود. حالا به عنوان نمونه ما این کار رو انجام دادیم. خب
اونجایی که شما ننوشین از کی مثلا مناقشه از خودتون، یعنی درسته؟
بله دیگه، مناقشه همینجور درسته. خب مثلا ما در بحث اول، بحث بسم الله الرحمن الرحیم، تعریف جهاد است که اون قبلا هم اشاره کردیم. حالا از لسان آوردیم، لسان العرب، که خب تو کتاب لغت لسان یک لغت جامعی است. یعنی کسی لسان عرب مراجعه کنه شاید از بقیه لغات بی مستغنی میشه، چون لسان العرب خودش جمع‌آوری کرده مطالبی که آورده مبنی از کتاب‌های اصلی لغت درش هست. میگه جهده یجهد و جهدن و اجتهده کلاهما جده. جهده یعنی جدن، جدیت به خرج داد. و اجتهاد و تجاهد بذل الوسع و المجهود. و جاهد العدو مجاهدتن و جهادن یعنی قاتله. خب از باب مفاعله که میره بیانی قتال معنی شده. اجتهاد باب افتعالش، بذل الوسع است بنی عام، ولی باب مفاعله که میاد یک معنی خاصی پیدا میکنه که چی؟ جاهده مجاهدتن و جهادن قاتله. ولی جهاد المبالغتو و استفراغ الوسع فی الحرب او اللسان او ما اطاق من شیء. تمام تلاشو در جنگ به کار بگیره. این اول لسان آقا متعلق به چیه؟ شاید او باللسان مثلا بوده این. بله، چون خیلی الان این اول لسان خیلی وجهی نداره. فعل حرب مثلا بل، مثلا بسنان او باللسان، مثلا در حرب اینو یا با چی؟ با ابزار حرب یا با ابزار زبان. خلاصه در قتال انسان میتونه از زبان کمک بگیره، از مال کمک بگیره، او مطاق میشه. نمیدونم ولی این اول لسان اینجا این رو متعلق به چی میخواد بگیره، این عطب چیه؟ او معتاق هم نشه. خب بنابراین پس این بحث لفظ جهاد هم هست که جهاد گفتن الارض و صلب جهاد، اون ربطی به این بحث جهاد نداره. خب الجهاد برای ما خویی هم میگن مأخوذ من الجهد بالفتح به معنی تعب و المشقه، او من الجهد به ذب معنی طاقه، که این رو مرحوم صاحب جواهرم دارن که یا جهد است یعنی توان، طاقت یعنی توان و نیرو، یا از جهت از یعنی تعم و المراد بهی. خب این معنی لغویشه که حالا خیلی بحث نداریم، مشکلی نداره به هر معنی. اما معنای مصطلحش در فقه چیست، در شریعت چیست؟ و المراد بهی هنا القتال لاعلاء کلمت الاسلام و اقامت شعائر ایمانی. شما این رو از این عبارت رو از کتاب گذشته گرفتم. در کتاب گذشته من مثلا نگاهی کردم از اوائل چندین کتاب رو دیدم تا مثلا زمان بعد از مرحوم علامه، اینها کسی کمتر معنی کردن جهاد رو، فقط قطب راوندی است که در اون کتاب فقه القرآنشون که نقل کردیم ایشون جزو دستهای قدما بوده، ایشون تعریف کرده، بقیه فقهای ما ایشون تعریف نکردن. از این اواخر شروع کردن بعد جامع المقاصد اینها به تعریف کردن این، نبرش روشن بود چیز نگفتن. خب تعریف فقه قطب رمضان تعریف خوبی بود، اونجا تعریف آوردیم اعلم ان الجهاد و المجاهده، همون عبارت پایین تر، کلاهما استفراغ الوسط فی مدافعت العدو و شرع خصص لفظ الجهاد بالمقاتله فی سبیل الله لاعلاء کلمت الله و اعزاز الدین و اذلال المشرکین و بقیه لفظ المجاهده على عمومها. ایش میگه جهاد یک نوع مثلا اختصاص پیدا کرده به این معنی، ولی خود لفظ مصدر مجاهدش نه، اون عام است. خب مقاتله لاعلاء کلمت الله و اعزاز الدین و اذلال المشرکین.
وقتی استفراغ الوسط مشقت توش خوابیده یا نه فقط اون تلاش و
استفراغ الوسط فی مدافعت العدو چه فرق میکنه حالا خوابیده باشه نباشه؟
خب آخه شما قبلش تعریفتون بود که جهاد رو یه تلاش همراه با مشقت،
یعنی بذل تمام توان هست. طبعا آدم تمام توان بذارش مشقتی هست، آدم میخواد بذل الوسع هست، بذل الطاقه هست. اگه گفتیم من از جهده، گفتیم جهاد اگر جهده هست میشه بذل چی؟ طاقه، یعنی تمام توان روز گذاشتن. بله یعنی تمام قدرت رو صرف بکنی، خب این دیگه مشقته. یا نه از جهده هست که اصلا خودش معنیه آدم خود رو به زحمت انداختن خواهد بود، خود رو به مشقت افکندن برای مقابله بود. حالا خیلی تفاوتی طبعا نمی کنه در بحث ما. حالا عبارتی رو از قواعد علامه آوردیم، عبارت جالبیه. آدم نگاه میکنه کلمات علامه توش کای پیدا میکنه. ایشون در بحث جهاد این عبارت ذیل رو میبینید که دارن، و فروض الکفایات. فروض الکفایات کثیرتون مذکوره، میگه جهاد، جهاد ولی توضیحشون نمیده، میگه حالا جهاد یه امر کفایی است، اما یعنی اینجور نیست که همه لازم باشه بیان، بلکه بعضی کفایت انجام میدن. بعد میگه بعضی کارهایی که باید مردم بهش قیام کنند کفایتن و واجب است کفایتن قیام کنن، اینا رو ایشون آورده ذیل جهاد قرار داده. گویا ایشون تصویرش این است که هر کار اجتماعی که باید برای جامعه اسلامی انجام بگیره این نوعی جهاده، جهادی که بیان میکنه. بعد میگه فروض جهاد کفایی کثیرتون مذکوره فی مواضع، در جاهای مختلف این میشه اون رو پیدا کرد. و هو کل مهم دینی یتعلق غرض الشارع به حصوله ولا یقصد عین من یتولا. یعنی چی؟
مهم نیست مثلا شخص خاصی انجام.
احسن. نماز مهم دینیه، قضا شارم داریم، ولی با چی؟ هرکس انجام بده. روزه هم همین جوره. ولی امور اجتماعی دیگه، زکات باید هرکس انجام بده، ولی بعضی امور اجتماعی اینجور نیست. امعروف تجیب آلا میشون میگه بله و من جملتی اقامت الحجج العلمیه، کسای بیان در عرصه علم و استدلالهای دینی برای معارف دین ارائه بدن، دفاع بکنن، یعنی تبیین معارف دین با استدلال بکنن، دفع شبهات بکنن.
جهاد لسان
ممکنه بله. خب این میشه در این ایشون در واقع اولین اون واجب کفایی، جهاد دفاعی رو، جهاد کفایی رو این قرار داده. و صناعات المهمه التي بها قمام المعاش، حرفه‌های مهم، حتی الکنس و الحجامه، حتی رفتگری. فلو امتنع الکل انها لحقهم الاسم و دفع از خب اسم و دفع از ضرر عن المسلمین، هر دفع ضرری از مسلمین میشود چی؟ جزء همین. و ازالت و فاقتهم، فقر و
مشکلات،
فقر، فاقر یعنی فقر رو از جامعه برطرف کردن، شرط فقر بشون. همه باید بیان در میدان، واجب است هر کسی که توان مالی داره بیاد به کمک نیازمندان، که اطعام الجائعین و ستر العرات و اعانت المستعینین، کسایی طلب کمک میکنه باید دادن بره به کمکشون. فنائبات، در مصیبت ها. این علا زویل یسار، کسانی که اهل یسرن توانایی دارن. مع قصور صدقات الواجبه، اول البته باید صدقات واجبه به این کار برسه، از زکات و اینا استفاده کنیم. اگه زکات و اینها کافی نبود، اون موقع واجب میشود که زویل یسار بیان به میدان و این کار انجام بدن. و کل قضا و تحمل شهاده و امثالش. خب اینم یه عبارت قشنگ بود ایشون که یک دید اجتماعی ایشون رو میرسون.
تو پس واقعا منفعل نیستی،
یعنی همون
گرفتاری هست. از مثال
فاقه حالا میتونیم نگاه بکنیم الان لغت رو ببینیم که
لسان دو هم یه بفرقی به فاقتی.
خب توی فارسی هم فقر و فاقه رو با یه مترادف به کار میبرن. حالا شما گفتید میشه، من مراجعه نکردم لغت رو. الان لغت رو جا کنیم ببینیم که آیا معنی فاقه اهم است از. خب مال من نمیاره، شما اگر نگاه کنید تام لغت نامه پایین، پایین جامعه فقه اهل بیت. اینجا الفاقه رو چی نوشتن؟ الفاقه الحاجه، الفاقه تو الفقر، الحاجه گفته شده بعد نیاز، نیاز عام از نیاز مالی مثلا که ولی فقر باشه یا چیز دیگه. الفاقه الحاجه ولا فعل لها، یک اسمیه که فعل نداره در عربی. حتی الفاقه الفقر و الحاجه، شاید حالا تو عربی فقر معنی عام باشه. بله دیگه، فقر معنی فقر فارسی ممکنه که در عربی در کتاب العین مثلا الفقر الحاجه. خب حالا حاجت ممکنه که ابتداعا که بیاد بدون قرینه منصرف به حاجت مالی و مادی باشه دیگه. حالا حاجت ممکنه مال گرسنگی شکم باشه یا به لباس، نیاز به لباس باشه. بله در واقع فقر حاجت نیاز مالی است. مثلا کسی یک پزشکی نیاز داره که بیاد بیاد ببینه اون رو، نه به خاطر پولش ها. نمیگن این فقیر علل چیه؟ علل طبیب است. درسته؟ احتیاج هم میگن، ولی چی؟ فقره یا فاقه شاید به کار نره. خب فقر که به کار نمیره القاعده، ولی حالا با اینکه فقر الحاجه گفتن، حاجه میگه خب حاجه ده به چی؟ به پزشک. بله خب بله
لمفتابون زوفابتن افتابر رجل ای افتغره، افتابر رجل افتغره.
افتاقه بابا افتغالیش هست، گفت لا فعل لا بس میشه گفت فاقه فاقه افتاقه فبقه ها فبقه. پس این فاقه از فبقه نیستنی؟ فاقه دیگه، فاقه فاقه استی درسته؟ میشه فاقه دیگه، فاقه افتاقه. حالا ممکنه ثلاثی مجردش به کار نره، فقط ثلاثی مزیدش افتاقه فقط در عربی کاربرد داشته باشه. حالا باید بیشتر سرسید. خب پس افتقره، حالا بحثیم که فقرم گفتن الحاجه، ولی این حاجت به احتمال زیاد منصرف به همون حاجت های مادی، یعنی که منشأ ایش پوله، یعنی لباس هم نداره چون پول نداره لباس بخره.
آیتالله جواب همون فقر رو میفرمید، فقر از همون ستون فقرات میاد، کسی که ستون فقراتش میشه نمیتونه مایحتاج خودش رو تحمل کنه بهش میگن فقیر.
خب حالا فرق گفتم سود فقرات، این گفتم این دو یا مشکل مالی است یا مشکل غیر مالی است. واقعا توی یک روستایی است که مردم پول دارن ولی پزشک ندارن، خاله میتونه اینا فقیرند به پزشک یا نه؟ این حالا میشه دوستانی تعاملی بکنی، سوالی است که حالا به نظر لغوی. خب بنابراین بحث لغوی مسئله روشن جهاد، عبارتی باز کنز العرفان دارن از قبل گفتیم، شرایع بذل فرمود و شرعن بذل الوسع به نفس و المال فی محاربت المشرکین اول باقین الوجه مخصوص. این فرمایش شرایع است که مسالک هم ذیل اون اینو توضیح دادن دیگه، که هم توضیح خیلی بیش از این نیست.
مخصوص
با همین قتال این حرفا. بله. حالا عبارت جواهر هم ببینیم و شرعن آخرین عبارت جواهر، بذل النفس و یتوقف علیه من المال فی محاربت المشرکین، بذل نفس و ما یتوقف علیه من المال فی محاربت او الباقین علی وجه مخصوص، او بذل النفس و المال و الوسع فی اعلاء کلمت الاسلام و اقامت شعائر الایمان. یعنی به دایره رو وسعت دادن، یعنی تنها محارب مشرکین نیست، هر بذل مالی در اعلاء کلمه اسلام میشود چی؟ میشود جهان. نفس و مال و الوسع فی اعلاء کلمت الاسلام و اقامت شعائر الایمان و هو ان کان شامل الکافرین و الباقین لکن نو فی هنه غیر مانه لن اعزاز دین اهمون میکنه بالجهاد المخصوص. بعدشون اشکال میکنه البته، میگن این تعبیر که بگید که وسع اصل به کار گرفتن استفراغ وسع در اعلاء کلمه اسلام، این فراتر میشه، تعریف مانعی نیست. یعنی ما شما میخواید جهاد مقاتله رو تعریف کنید، ولی تعریف شما شامل درس خوندنم شد، چون وسیله اعزاز دین است دیگه، در حالی که مسلم درس خوندن علما جهاد حساب نمی کنند مگر یک معنای با تسامح، یک توسعی. بله انسان ممکنه یک لفظی رو که در یک معنای هست توسعا بیاد در یک شرایط خاصی در یک معنی عام به کار ببره، در یک نوع با یک نوع مجازگویی، اون اب نداره. ولی ما وقت معنی حقیقی رو بخوایم حساب کنیم، علما گفتن که چیه؟ هوال بله، بذل النفس و ما یتوقف علیه من المال فی محارب مشرکین، محارب مشرکین بکنید. حالا محاربه یا با نفس یا با چیه؟ یا با مال است. ولی پول خرج کردن مثلا برای مدرسه علمی ساختن، این دیگه جهاد نیست. جهاد مالی هم اگر داریم، جهاد مالی پشتیبانی جنگ است.
فرق جهاد مالی با انفاق چیه؟
خب همین دیگه، جهاد مالی انفاق در راه جبهه می شود چی؟ طبق بیان آقای می شود جهاد مالی، ولی انفاق در راه دیگه یه جهاد نخواهد بود. این معنی خاص و معنی اختصاصی جهاد است، اگر ما توسعا اونو به کار نبریم.
این انفاق رو مثلا با بحث جهاد کیفیت پول خرج کردن، یعنی می واسه من میخوام انفاق بکنم بالاخره اضافه مال هم ده، اما این واسه من میخوام جهاد با مال هم ده. یعنی حتی از خودم هم بگذرم ایثار
بکنم
در مالم.
نه در جهاد حتما ایثار درش نخوابیده، یعنی کسی پول داره پول خرج میکنه ولی ایثار نیست، این درش ایثار نخوابیده، درش بذل الوسع است، توانایی. خب بله توانایی تا جایی که نیاز هست. واقعا اگه این آقای سرطمند واقعا اینقدر جبهه تحت فشار است که این آقا باید بیاد سرطمند بیشتر اموالشو بده، باید این کارو بکنه. بذل الوسع است تا حدی که نیاز هست. نه جبهه اونقدر نیاز نداره، این آقا با یه دهم مال دادنش هم چی جبهه نیازش برطرف شد.
کیفیت دادن پول هم هست، چون تو بحث انفاق شما خب هر چقدر که اضافه مالتو میگید، اما اینجا بستگی به نیاز جبهه داره. یه موقع جبهه نیازش زیاده، شما باید حتی این رو دار از راحتی خود.
این انفاق خاصه دیگه، اون انفاق من عام است، این انفاق خاص میشه، با هم چیز ندارن. انفاق من عام نیست، اگر اومد تو بحث جبهه و به استفراغ الوس شد و به اندازه نیاز شد، میشود چیه؟ جهاد مالی. خب پس بحث جهاد این را تو کلمات علما تقریبا میشه این رو فهمید. خب از این بحث بگذریم. البته ما گفتیم که اگه بخوایم جهاد رو روی این تعریف ما حساب بکنیم، یعنی بخوایم این تعریف رو مانع و جامع قرار بدیم و بگیم حکم ماده روی این موضوع، یعنی با تعریف موضوع درست بکنیم، اون دیگه با این کلبای حرف درست نمیشه دیگه. این تعابیر علما برای ما موضوع حکم شرعی درست نمیکنه، فقط اصطلاح فقهی رو درست کرد. اصطلاح فقهی غیر از موضوع درست کردن است. شما خواستید موضوع، اگه حکم آمده رو جهاد، اگه شرع گفت الجهاد واجبون، اون موقع شما باید برید جهاد رو به هر شکلی از تعریفش و موضوعش رو درست بکنید، حالا از آیات، روایات و جاهای دیگه. ظاهرا علما اینو نیاز ندیدن، یعنی ندیدن که جهاد رو شعار اومده باشه موضوع حکم قرار داده باشه. خود عنوان جهاد رو چه گفته، گاهی قتال، گاهی گفته چی جهاد، و هم تعابیر مختلف به کار برده که یک موضوع ما نداریم. اگه جهاد هم گفته، نه به معنای خود لفظ جهاد روش حساب کرده باشه، بلکه این عنوان مشیر است در واقع به چی؟ به اون حقیقتی که شعار در نظر داشته. پس ما جهاد رو به عنوان یک موضوع حکم شرعی که باید اونو حتما بیایم تعریف جامع و مانعی براش پیدا بکنیم، ظاهرا چنین چیزی مورد نیاز نیست. و علما رو این خیلی با نایستادن و گفت تصریح کردن که نه، ما خیلی نیاز به این نداریم بعضیشون. خب ما الان یک موضوعی داریم، چیه؟ موضوع محاربه با چی؟ قتال، محاربه با چی؟ با مشرکین، با غیر مسلمان. این معنی محاربه اون معنی چیه؟ نباید لفظ محاربه. حالا بگیم محاربه میتونیم بگیم، میتونیم مقاتله بگید، میتونیم جهاد بگید، قتال بگید، هر لفظی که بتونه این رو افاده بکنه. گاهی مثلا شما میگید الغناء و حرام، لفظ غناء میشد موضوع، باید بریم به غناء هر جا این موضوع پیدا بکنید، این هر جا صدقه کرد میشه چی؟ اون حرام. ولی در مورد جهاد یک لفظ و یک واژه ما نداریم، یک مفهوم داریم، غیر از واژه ما نداریم، مفهوم داریم. این مفهوم رو ممکنه با تعابیر مختلف شما در جهاد ببینید به کار بردن، یه بار با قتال، یه بار با جهاد، یه بار با مجاهده است، یه بار تعبیر دیگه است. ما روی واژه اینجا نمیستیم، مفهوم روشن است. مفهوم چیه؟ این است که باید با کفار یا بغات یا دسته های مختلف اینا باید مقابله کرد، مقابله نظامی کرد، ما نظامی کرد. حالا مقابله نظامی در سطوح مختلفش، یک ساعتش رفتن جبهه هست، یک رفتن مقابل خط مقدمه، یک مرحلهش طراحی برنامه جنگ، یک مرحلهش پشتیبانیه، یک مرحلهش پول دادنه و امثال هر چیزی در این مسیر قرار میگیره. خب این در واقع موضوع بحث ماست. و اون بحث کارهای غیر مربوط به جنگ و غیر محاربه‌ای که مرحوم منتها بهش اشاره کردن، علامه در منتها، اونو از بحث ما مسلم خارج، اقامت الحجج و دفع الشبهات، این حرفا اون مورد بحث در جهاد نیست. اونم همینجور، جهاد اکبر هم چی؟ موضوع بحث ما نیست. اون چیزی که در کتاب الجهاد مورد بحث است و حکم فقهیش داره بحث میشود، اون جهاد اکبر هم شامل نمیشه. بله بله. خب اما بحث دو تا بحث مهم در جهاد هست و یک حواشی و یک بحث های وابسته، یکی من یجب علیه الجهاد، یکی من یجب جهادو. مرحوم آقای خویی با گروه با بحث من یجب جهادو شروع میکنن. مهذب آقای سبزواری با من یجب علی الجهاد شروع میکنه. به مراتب قبل بحثشون با من یجب جهادو شروع میکنیم که سه قسم، سه گروه هست در واقع، سه گروه. اول در این بحث من یجب جهادو دو تا باید بحث ما داشته باشیم. دو بحث داریم. یک بحث اصناف کسانی که با اونا باید قتال بشود. دوم حکم قتال با هر کدوم از اینها. آیا حکم کجا، آیا واجب است، مستحب است، چیه؟ چاره
تعریف اصناف منظورتون از اصناف
یکی اول بله اول ما چند دسته هستن باید بایشون جنگید؟ با چند دسته؟ آره اونا چند دستن، کیا هستن که یجب که با اونا باید جهادید؟ دوم آیا حکم اینا با هم فرق میکنه؟ حکم اصل وجوب در مورد همینا قطعیه یا نه؟ یکیش قطعیه، یکیش مورد بحثه، درست؟ پس دو حکم وجوب، آیا وجوب جهاد در مورد همه اینا هست یا در مورد بعضیشون هست؟ شرایط وجوب جهاد با اونا چیه؟ شرایط در چه شرایطی؟ آیا شرایطشون یکی نیست؟ با اهل کتاب در یه شرایطی باید جنگید، مثلا جزیه ندن، با مشرک یه جور، در یه شرایطی با باقی شرایط دیگه. پس یک اصناف و شرایط وجوب جهاد با هر کدوم باید بحث بشه. یه بحث دیگه هم که آقای سبزواری مطرح کردن، حال دیگران شاید به این وضوح مطرح نکرده، بحث خوبیه، این است که احکام مترتب بر جهاد. مثلا آیا در جهاد با همه اینها باید اینها شهیدی که با اینا در جنگ با اینا شهید میشه حکمش یکیست یا حکمش متفاوته؟ شهید در جنگ با مشرکین با شهید در جنگ با بغات یا با شهید در جنگ دفاعی یکیه یا نه؟ آیا همه اینا نیاز به غسل و کفن ندارن یا نه؟ تو بعضیشون احتیاج غسل داره، بعضی احتیاج غسل نداره. یا خود اونها رو آیا مقتولین از دشمن اینا حکمشون یکیه؟ آیا دفن بعضیشون واجبه یا دفن بعضی واجب نیست؟ احیانا احکامی که در نتیجه تفاوت اصناف پیش میاد، حالا نسبت به خود اونها یا نسبت به مقاتلین و یا امور حواشی دیگه. اینم یه بحثی است که زیل این من یجب جهادو، زیل این اصناف و دستبندی ها میشه اینجا قرار داد، میشه حالا جای دیگه هم اینا بحث کرد، ولی که از بحثا طبعا زیل اینها میشه این قرار بگیره. خب بس اولین بحث توائفی است که باید با اینها جنگید. توائفی که گفتن معمولا سه طایفه رو نقل کردن: یک مشرکین، دو اهل کتاب، سه بغات. که اینها رو میشه ذیل هر سه تا رو ذیل جنگ ابتدایی مطرح کرد. یعنی بگیم جنگ ابتدایی یا با مشرکین یا با اهل کتاب یا با بغات هست، این شو جنگ ابتدایی. و یک جنگ دفاعی باز داریم. پس ابتدا جنگ دو قسم است، ابتدایی و دفاعی. ابتدایی می شود اینها، دفاعی می شود جوره دیگه. دفاعی نباز با خود مشرکین میشه دفاعی باشه، با اهل کتاب میشه دفاعی. در واقع ما میتونیم بگیم جهاد دو نوع است، این سه تا، یا بگیم هر کدوم از این سه تا الا نوعین. جهاد یا ابتدایی است اگر ما به اونا تهاجم میکنیم، یا دفاعی است اگر هر کدوم از این سه تا اونا به ما تهاجم میکنن.
جواب ببخشید، میشه تو این سه تا یه قسم چهارمی وارد کنیم؟ مثلا کسی با آدم حمله میکنه، مهاجم، حالا چه مشرک چه کافر چه اهل کتاب چه مسلمان، چون دفاع از خود واجبه دیگه، بگیم جهاد با این سه تا و دسته چهارم کسی که
احسن. اینو بعضیا گفتن وارد جهاد است، جهاد دفاعی است، بعد گفتن نه اصلا به جهاد دفاعی ربطی نداره. به عبارت اخرى ما دفاع رو نوعی از جهاد میتونیم بشماریم. وقتی مشرکین حمله کردن ما جهاد ابتدایی نمی کنیم، ولی این نوعی جهاده، دفاع. حالا سوال این است که آیا دفاع شخصی هم جزء جهاد به حساب میاد یا نه؟ این هم صاحب جوابم اول اشاره کردن بهش، یعنی جای بحث داره. شاید ما میتونیم بگیم که یک نفر تو خونش شخص دزدی داره به خونش حمله کرد، این بلند شد در مقابل دزد ایستاد، یا تو کوچه کسی دعوا بهش کرد، اینا جهاد کرده. اگر گفتیم هر مجاهدی شهیدی مجاهدی این غسل نداره، اینا بگیم غسل نداره، این جای بحث داره. فرقش با شما پس این میشه که آیا دفاع شخصی هم اگر ما دفاع جمع عمومی رو جزء جهاد دانستیم، آیا دفاع شخصی هم جزء جهاد هست یا نیست؟ علی قاعده این رو بله میشه گفتش که علما حساب نمی کنن. حالا این را شاید با من خرج علی الامام العادل، هر کی بر امام عادل خروج بکنه، یعنی از بیعتش خارج بشود. خروج هم یعنی حتما مبارزه نظامی نیست، هر کسی که پیمان تبعیت از امام عادل رو بشکنه میشه باقی.
جنگ ایران و عراق بیعتی نبود امام عادل.
خب بذار بقی رو هم گفتن علی نوعین، یک بقی است که این یکی در واقع بقیه یک گروه بر گروه دیگه است، بین طائفتین است، یکی بقیه بر امام عادل است. اینا دو دسته کردن. این طائفتا من المؤمنین قتتلوا فچی پس بینما فان بغت احداهما علی الاخرى، این بقیه یک گروه بر گروه دیگه است. آره این در قرآن شاید، اون بقیه دیگه در قرآن شاید نباشه، بقیه دیگه بقیه بر امام ظاهرا در قرآن نشاد نباشه. خلاصه اون یک گروه یک بقیه دیگری خواهد بود. خب این پس دسته بندی که در اینجا کردن، اولین دسته که مورد بحث هست بحث کفار مشرک هست. خب کافر علی نوعین، بله دیگه، حکم به خدا، حکم خدا گردن بنهه. حالا چون طائفتان بحث موضوع آیه طائفتان هست، اینجا طائفتان نیست. حالا ممکنه شما اینجا توصیه بدید. بله
از دید یک گروه ابتدایی میشه، از دید اون یکی طائف دفاعی میشه.
کجا؟
همین طائفتان،
طائف باقیه
منظور اونی که شروع میکنه مثلا عراق، اون از دید خودش من دارم یه
جمع. حالا اینو تو به بحث برکه برسیم میتونیم یه بحث بکنیم. بله حالا چون باهاتون نیست که وارد بالش نشیم. بحث اولین گروه بحث کافر، خب میدونیم در اصطلاح هر کسی که حق رو بپوشانه، یک عقیده ناحقی رو باطل رو داشته باشه میشه بعد خارج از اسلام رو داشته باشه، در واقع هر عقیده غیر اسلام میشه بعد کافر. حالا این کافر عام است، دو نوع است، مشرک و اهل کتاب. حالا میشه بگیم بیش از این است، ملحدم یک گروه سالسی است. مشرک یعنی کسی که خدا رو قبول داره، خدا یگانه رو، ولی شریک قائل میشه، خدایانی رو میذاره. الان سالتا من خلق السماوات والارض لا یقولون الله، مشکین خدا رو الله رو قبول دارن. اون زمان چون مطرح نبوده در سرزمین عربستان، اونجا ملحد اصلا معنی نداشته، مطرح نبوده، لذا اسمی از اون نیومده. بنابراین ملحدین هم طبعا تن بحث مشکین، یعنی کسی که دین نداره خدا رو قبول، مادیین
اولویت هم داره بر مشکین. بله. یا نه
زندگی ها بعدا ایجاد شده، مثلا زمان امام صادق بحث زنادق اینا مطرح شد، از جای دیگه آمدن.
اولویت هم داره بر مشرکین.
حالا اینا اگه جای بحثش رسید میتونیم اینا بحث بکنیم که آیا اگر ادله ما داریم در مورد مشرکین از راههایی بدونم تعمیم بدیم. خب پس در بین بحث اول ما کفاری است که میتونیم بگیم که کتابی نیستند، غیر اهل کتاب، یک ایمان عام میشین است. هر کافر غیر اهل کتاب، غیر کتابی که اهم میشه از مشرک و از ملحد و زندیق و همه. خب این جهاد با اینها واجب است. آی خوبی فرمان جهاد این جهاد، وجوب جهاد با این گروه جز ضروریات اسلام است و هیچ در جهان در بین فرق اسلامی این متفقون علیه هست، این قضیه لا خلاف فی ذلک بین المسلمین قاطبتن. به همین اکتفا میکنم، میگن اما این موضوع جهاد برای چی؟ حد حدودش چیست؟ حد حدودش پذیرش کلمه توحید و اسلام. فانه در منهاج عبارش اینه، فانه یجب دعوتهم الى کلمت توحید و الاسلام فان قبلوا و الا وجب قتالهم و جهادهم الى ان یسلمو او یقتلو و تطهر الارض من لوس وجوده. خیلی روشن که یا بپذیرید یا کشته بشید بدون هیچ استثناء و تفصیلی، حالا میخواد جزر العربی باشه جای دیگه باشه. بله
اسلام رو باید بپذیره.
بله دیگه، یا اسلام بپذیره کشته بشه، یک کدوم. راه سومی وجود نداره. ایشون میگه این مجمعون علیه بین همه مسلمین هست این جهادی.
مسلمون
به
شهادتی
رو
بگو،
حالا من کاری ندارم واقعا. بله دیگه، بله. ما عقیده تو کارنوله باید از این شهادتی رو باید بگی، باید وارد زمره مسلمان ها بشی. حالا تو دلت قبول نداری، منافق هستی، نفاق داری، به ما ربطی نداره. ما مسئول نفاق تو نیستیم، بلی مسئول اظهار کلمه شهادتین و ورود در جرگه مسلمین هستیم. انسان چگونه وارد جرگه مسلمین میشه؟ با گفتن شهادتین. تو با شهادتین بگی و وارد ملت اسلام بشوی، از ملت کفر خارج و وارد ملت اسلام بشی.
یه جلوی طغیان رو دارم میگیرم دیگه، یعنی یه کار به درمت ندارم، ممکنه هم تسلیم بشه با هم اسلام آدن تسلیم بشه، یه طغیان دیگه نباشه حالا ظاهر
طغیان. حالا تا
انگار مثل این میبینم که از این کسی کافر یا مشرکه مثل کیوان درندهی که وله میگه تو هم شهادت اینو بگی تسلیم شد، این افسارت گرفته شده، حالا میخوای واقعا این آدم باشی که یه آدم اینه که همینجوری کار بسته ای.
این با آیات که میگه که اگر خدا بخواد همه رو هدایت میکنه، هدایت تو زور فایده ای نداره، مردم از خودشون انتخاب کنن، منافات داره که
خالی بحثی که باید بریم یه مقدار بحثی تو آیات کردیم، حالا شاید بحثی. خب این بحثی این فرمایش ایشونه، پایین تر بیم فرمایش آقای سبزواری رو هم پایین تر، ایشون هم چیز بله استلالار میاره. ریاض هم ریاض سوم، ریاض فرمود که از سالس من لیس لهم کتابون ولا شبهت کتابن. خب ایشون عنوان عام قرار داده که از مشرکین نگیم. من سایر فرق الکفار و هولای جب قتالهم الا ان یسلمو او یقتلو ولا تقبل منهم الجزیه مطلقا به غیر خلاف فی بیننا ظاهر ولا محکی الا ان الاسکافی فی السابعی یا فی السابعی فالحقو بالکتابی. جواهرم فهمده کیفکان فلا اشکال فی اصل الحکم بعد الامر به بل حس الاکید علیه کتابا و سنتان بل هو ان لم یکن من الضروریات فلا ریب فی کونه من القطعیات. اگه ضروری اسلام نباشه قطعی فقه هستش، در فقه جز قطعیاته. حالا ممکنه بگیم جز ضروریات اسلام هست که هر مسلمی اصلا به این اسلام به این شناخته می شود.
قطعی در فقه یعنی چی؟ خود ضروری یعنی که اسلام به این شناخته
می شود؟ نه، فرق قطعی این هست که یک حکم فقهی قطعیه، ولی اینجور نیست که در جامعه اسلامی این رو جزو چی؟ لوازم اسلام بگیرند. یعنی در عرف مسلمان ها ضروری دین، ضروری اسلام یعنی چیزی در عرف مسلمان ها قابل انکار نیست. نمیشه کسی مسلمان باشه و اینو قبول نداشته باشه. حالا اصل حجاب را مثلا ممکنه اصلش مثلا اینکه لخت نباشن، مثلا عریان نبودن، مثلا این از اون طرف بشه. ولی قطعی فقه نه، در بین فقها ها جزء قطعیاته. خب ایشون فرمان که ما میتونیم بگیم که این جزء قطعیاته. حالا این رو باید اهل سنت هم علاقه، حالا من نتونستم مراجعه کنم، اونا تو این قضیه از ما یه قدم شاید جلوتر باشن، یعنی اونا دیگه محکمتر پای این قضیه احتمالا هستند، چون خب حکومت دستشون بوده و دائم اون بتالها و اینا توسط خلفا انجام گرفته، ابوبکر با اون اهل رده و بساط اینها، اونا برایشون قضیه چی خیلی روشن‌تر بود، چون مطلبهشون بود و دائم حکومت‌هاشون آمدن خلیفه دوم حمله کرد به ایران اینور اونور، همش با همین معنی با همین شعار دیگه با این عنوان که میخوای مشرکین مسلمان بشن. لذا برای اونها قطعیتش از ما بیشتر نباشه کمتر نیست. لذا همجوری شو میگن لا خلاف الا مسلمین. حکم اسلام بوده دیگه. بله آمدن حکم اسلام اجرا بکنه. چی رو؟ بله دیگه با خاطر همین بوده، هیچ دلیلی نداشته و حرفشون همه جا همین بود دیگه.
دلیلشون بوده که میخوان اون ظلم و ستم بردارن که اینا آزاد بشن خودشون انتخاب کنن. و این واسه نمیگیم آقا بیدیم تک تک شروع شمشیر بیدیم راستش بیدیم مسلمان.
نه این که قطعیه که آمدن تا من فکرم شما تو هدفشون مناقشه دارید. نه هدف این که بود مسلمان بشن، یعنی یا مسلمان بشن این حکم که اماده دیگه. ما حالا میگیم قطعی است. راه چیه؟ یعنی هم آمدن که این کار انجام بدن، غایت. حالا هدف این غایت این بوده که چی؟ هر کسی چی؟ مسلمان بشه. بله. خب اما استدلالایی که حالا ایشون آوردن، استدلالا یک نگاهی بکنیم. ایشون فرمان که لا خلاف از فیزالک بین مسلمین قاطبه. خب این حالا فعل جمله میشه قبول کرد. آقای سبزار همین میگن فعل جمله این ثابته. اما اینکه واقعا مسلمین همه اینو گفتن، این اجماع و عدم خلاف، هیچ قائل به خلاف در جزئیات هم نداره. ممکنه اینجور باشه، ممکنه تا با الان در تاریخ فقه همین باشه. بعید نیست که یه واقعا یک لاخلاف روشنی نسبت به بالجمله قضیه که هر مشکی یا مسلمان یا چی؟ یا کشته بشه. اگه قدرت داشتیم، اگه قدرت نشیم هیچ، اگه قدرت داریم وظیفه حاکم اسلام این است که بره و این نشر اسلام، نشر دعوت اسلام رو با زور انجام بده. حالا آقای مرحوم شهید مطهری آمدن گفتن که نه، این که با زور درسته، ولی ما میخواییم در واقع چی کنیم؟ رفع چیز بکنیم. ولی عملا اون چیزی که بوده همین بوده که ما وارد جنگ با این دولت ها میشیم. حالا اما این فرضی که حالا این دولتی پذیرفت، حالا ما رفتیم در خود کشور افرادی مسلمان نشدن، این رو روش بحث نکردن ظاهرا، این مورد بحث فقها قرار نگرفته. حالا روایت میدیم، حالا بحث روایت حالا بعدا وارد میشیم. حالا بحث تر این است که اقوال آیا فقها ها بخواهم یه بلجمله است یا فلجمله، آیا علما فلجمله و به طور به تفصیل و بالکلیه قائل شدن که باید رفت و همه چیز رو، همه کفار و دونه بدونه بهشون عرضه کرد اسلام رو، اگه قبول کردی قبول کرده و الا کشته میشوی، این منظورشون بوده؟ یا نه میگن ما با دولت‌های کفر وارد مبارزه میشیم، به دولت کفر یا مسلمان بشید یا کشته میشید، که اگر دولت کفری اومدیم باید جنگیدیم و اون وادار به مسلمان شد کشتیم و بس و اونها رو وادار کردیم تسلیم. حالا در یک خونه آیا بریم دونه دونه در خونه هم سوال بکنیم یا نه او دیگه لازم نیست؟ ما وظیفه‌ای که داریم این است که اون حکومت آیا حالا از در دلیل وارد نمیشه، میخوام ببینیم که کلمات فقها چیه، آیا فقها ناظر به این حرف زدن یا ناظر به این دیگه حرف نزدن. اگه ناظر به این حرف نزده باشن ما نمیتونیم پای اونا بگذاریم که شما اینو قبول دارید. لاخلاف میتونیم بگیم ببین کسی مخالفت نکرده، حرفشون رضا ایشون با احتیاط گفته، نگفته اجماعش بود، لاخلاف هست. یک کسی از نظر خلاف رو ابراز نکرده، نگفته نه این درسته لاخلاف قبوله، ولی لاخلاف که دلیل نیست. اگر بخواد استدلال پیدا بکنه بعد بگیم چی؟ اجماع. اجماع وقتی است که فرد آمده باشه و این تفسیر رو ناظر به این تفسیر اظهار نظر کرده باشه، گفته باشه من که میگویم باید همه مسلم، همه مشرکین باشون جنگی تا مسلمان بشن، منظورم این است که شما رفتید کافی نیست که اون دولت ساقط بکنید، باید برید همه گروه های مردم رو همه رو چی؟ وادار بکنید به این که یا بگید شهادت این رو یا کشته بشید. آیا ناظر به این تفصیل هم علما گفتن این تفصیل نیست تو کلماتشون، حالا حتی اینچه ما میریم یک کلیست ایکس ممکن است برایش مطرح نبوده که اگه سوال میکردیم معلوس هم میگفتم بله منظورمون اینه، گفتم نه ما همون که حکومت سرنگون میشه و این حرفا مثلا کافیه، یعنی حرف هاشد میتونه در واقع اینه، ایشون میگه که این تفسیر رو بخوام بیانش علمی بکن، این تفسیر در کلمات فقها ها نیستش. حالا بیام به آیات روایت برسیم.
کتاب جهادشون نیست برای که موقعی که حمله شد به ایران و اینها، اینها نیومدن مسلمان ایرانی ها رو مجبور به اسلام بکنن، اینها اومدن این بحث آیه که والاقلال التي كانت عليهم، که یکی از کارهایی که پیغمبر میکرد این بود که این زنجیرها و این قل زنجیرها این رو باز میکرد، مسلمان ها هم اومدن همین کار رو کردن، این کار
همین حکومت دیگه منظورش همینه، منظور همین که آمدن ساسانیان و حکومت چیز رو سرنگون کردن،
آتش کدار نیومدن تعطیل بکنن خاموش بکنن حتی اینا رو از بین ببرن، اینها بودن ولی یواش یواش با توجه به اینکه مردم خودشون مسلمان شدن اینها مثلا
خب این چون ما بستر مشرکینه، بستر اون آتش کدار نیستش، بستر مشرکینه. آیا دو مشرکین مسلمان ها علمای ما چی میگن؟ حالا تاریخ ممکن است نه اونجا مشرکی اون زمان تو ایران بوده یا نبوده نمیدونم، ولی فقهامون نظرشون چیه؟ لذا اینجا لا خلاف رو میتونیم ازشون قبول بکنیم که تفسیری نبوده، ولی اجماع رو کسی ادعای اجماع بکنه، شاید مرحوم آقای سبزواری ادعای اجماع کرده باشن. ایشون چی میگه آقای سبزواری؟ در اجماع چند خط پایین تره؟ آره بله آره، اجماع رو ایشون ادعا کرده، ما میتونیم توی مناقشه بکنیم، یعنی اجماعی که ناظر به تفصیل گفته شده این معلوم نیست. بذار ما بگیم فعل جمله این ثابت هست، عبارت شاید بهتر میشه لا خلاف درست است چی؟ بل جمله، ولی اجماعشی نه فعل جمله، چون تفصیل در کلامات علما نیومده، این تفسیر رو کسی مطرح نکرده تا ببینیم نظر اون آقایون نسبت به این تفسیر چیه، تفسیری که از کلامات شیخ مجاهد علین میشه استفاده کرد. خب
اجماع تو بحث اصل جهاد
میده. بله
بحث اصل جهاد اجماع هست
فعل جمله، بله فعل جمله جهاد با مشرکین هست، اما حدود و سقوطش هم عرض کردم، آیا برای چی؟ برای دفع رفع مانع است با اون کسانی که ائمه کفرن یا کسی ایمان ایجاد میکنن یا نه، یا با معاندینه یا با کسانی است که نه اینا.
خب از کلیت روح قرآن میشه اینو فهمید که یه جایی که یه جایی فهمید که قاتل و ائمه تل کفر، بعد یه جا دیگه
حالا اینو بحث ما فعلا استدلالمون استدلال کلمات فقهاست، اما بیم بحث آیات. آی خویی آیاتی رو مطرح میکنن که خیلی شاید همش مناقشه داشته باشه، چون یدو الله علی ذالک یک قول قل یقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا، خب این که باید در سبیل الله مقاتله کنن، با کی مقاتله کنن که نداره، این داره مقاتل حکم مقاتلین رو میگه، اما این که در چه شرایطی با کی اینا که در آیه که نیومده، مگر اینکه اون آخرشون شما رو کتایی میخواستید بفرمید آیه
اجا میخواستم بگیم این لاخلاف نمیشه بزنیم به اصل جهاد کشون بگیم مثلا لاخلاف اجا که محقق سرزرون فرمان اجماع اصل جهاد اجماع
نه از طایفه اولایشون بس دیگه طایفه اولاست دیگه دونیشون طایفه رو دونه دونه میرن جلو. خب ایشون از این پلی و قاطفی سبیلا چجوری مان استفاده کنن این حکم وجوب جهاد رو؟ ما گفتیم الا ان یضاف الی، من این که بگیم که اون از پایین نکته ایشون دارن الا که قد متیقن جهاد چیه؟ جهاد با مشرکینه، این فلی و قاتل اسم نیونه با کی، ولی قد متیقنش با جهاد با مشرکینه دیگه، پس فلی و قاتل بی سبیل الله مع المشرکین، خب جوابش هم اینه که اونم باز باشه کافی نیست، چرا؟ چون مع المشرکین باز ما بس میدونی که فعل جمله درست، اگه آیه هم میگفت فلی و قاتل مل مشرکین، حالا بوجه به اطلاق لفظی میتونیم تمسک کنیم، میشه که اطلاق تمسک شما بگید قد متیقن، قد متیقن هم که زبان که نداره، قد متیقن باید اون حد باز قد متیقن از اون دفاع کرد، قد متیقن از مشرکین که هن اون مشرکین هن که ایم کفرن مشکی نه که ادادن هستن همه اقسام نمیشه دست آورد. آیه بعدی قاتلو مت الله تکون فتنه، که خب این استدلال بهتری است که قبلا اشاره کردیم که چون احتمال در این در مورد مشکل حجاز باشه احتمال قابل توجه هم هست، این میتونیم در دارش مناقشه بکنیم. بحث آیه بعدی حرز المؤمنی علی قتال است، که باز اینجا اشکال اول است که حرز المؤمنی علی قتال چجوری میخواد ازش استفاده کنه قتال با مشرکین رو در فعل جمله رو. این میخواد بگه بر قتال، کدوم قتال؟ هر جای قتال واجب بود، هر جای قتال واجب بود حرز هم. آیه بعدی فیضان سرخل اشهر روم فقتل مشرکین، اینجا اون مناقشه باز همون لغات مطالعات تکنه فتنه هست که این مشرکین کدوم مشرکین هم. بله آیه بعدی قاتل المشرکین کافه که ما یقاتل نکم کافه است. اینجا کافه سه معنی میشه برش در نظر گرفت. یک کافه گفتیم یعنی بازدارنده، یعنی مشرکین رو به صورت کافه اینو تمیز است در واقع، یعنی قتال بازدارنده، یک کف از کفه یک کف و اینجوری یه جوری که دیگه اینا خیال جنگ دیگه چی نداشته باشن، یعنی بازدارنده. چه این ممکنه باید میکنی این کافتن اصلا از یک کف و این بازدارنده اصلا راجع بشه مشکل متجاوزه، حالا متجاوز بالفعل یا بالقوه، پس این اصلا از بس خارج میشه. یک معنیست، یا معنی جمیعن هست که اینم گفتیم که باز در مورد کیفیت قتال مسلمان ها همه با هم برید، نه یه ده برن یک ده نرن، باز این به بحث ما ربطی نداره. در مفردات هم اینجور گفته کما معنا کافی نلهم، به که معنی اول است، و غیل معنا جماعتن، اینم دوم، این احتمال دوم. حالا احتمال سومی هست که اینجا ایشون در لسان در اینجا نگفته، گفته که ابو اسحاق در این آیه یا ایال از نامان ادخلو فی السلم کافه، گفته کافه معنی جمیع و احاطه. خب بعد چیزی معنی کرده؟ گفته فیجوز ان یکون معنی ادخلو فی السلم کله، یعنی فی جمیع شرائعه، از همه چی راهاش، یعنی ادخول به سلم کافه یعنی به اجمعه ها، یعنی به همه چی شقوقش، همه شقوق سلم رو چی وارد بشی، همینطور. این اگه باشه اینجا یک معنی سومی دست میاد، قاتل مشرکین کافه یعنی به جمیع طرق چی قتال، به این معنا به جمیع، به جمیع القتال، به جمیع اشکال القتال، به جمیع احوال القتال. حالا اشکال القتال بگه نوع قتال باشه یا به نحوی به خود مشرکین اینو بزنیم با یک توجیه بعیدتری، بگیم که حال قتال بعضی احوالش به اعتبار چیه؟ به اعتبار قتال شوندگان است، بعضی احوال قتال به اعتبار کیفیت قتال است، بعضی احوال قتال به اعتبار چیه؟ قتال شوندگان هم. با یک جور توجیه بعیدتری ما اینجور احتمالی رو بیاییم بدیم، ولی جوابش چیه؟ حالا یه احتمال هم شما قبول کردیم از شما سلم، لکه احتمالی هست اگرچه احتمال بعیدیه.
ادامه آیه نمیتونه یا ردش بکنیم چون همه شو با ما نمی جنگیم
کما یو قاتلو نکن کافه، ولی اینم بد نیست که قتال اونها نخواهی با جمیعان، شما با همه مشکین بجنگید همون جور که همه مشکین با شما می جنگن.
خدا آیه که می گفت بعضی عهد و محترمشون با شما نمی جنگن،
نمی جنگن، ولی اینم حرف خوبیه. حالا جوابی که ما داریم این که حالا بعضی احتمال باشه، با احتمال که حل میشه، ما شما باید این رو میخواید شما میخواید استدلال بکنید، باید استدلالتون قطعی باشه. بله خب، نه اینم حالا حرف خوبیه. دقت خوبی کردید، خیلی خوب. و غیرها من الآیات، ایشون آیات آقای سبزواری خب آیات بهتری رو آوردن. قاتل الذین لا یؤمنون بالله فلیقاتل فی سبیل الله، البته یا ایها الذین آمنوا جاهدوا کفار و منافقین آوردن که گفتم اونجا به غیر منافقین این جهاد معنی جهاد حرب شاید نباشه. حالا یار این بحث رو ما قبلا چی در بحث آیات این آیات رو کردیم بحث رو. که حالا باز حالا بحث بعدی هم شاید یک اشاره بهش بکنیم، بحث روایات. خب در واقع جمع‌بندی تو بحث نسبت روایت با آیات در آینده خواهیم دید. یک فایلم خط سوم نگاه کنید تو این فهرست، گفتیم بررسی نسبت آیات و روایات. شما نداری تو با نوتتون سمت راست؟
نه آقای چیز
متن درس و فهرست سمت راست اون صفحات. خب حالا اونو بعد بحث میکنیم انشاءالله.
آیه که شنداری میفهمند و اخلاق علتی کانت علیه که یکی از کارها پیغمبر بود که خلو زنجیرها رو از مردم جدا کرد. نمیشه این آیه رو بر بحث هدف جهاد مطرح کنیم؟ هدف جهاد این است که همه پیغمبر که وضعیتش این بود که زنجیرها و قلها و خرافات و این بود پرستی که این رو خرافات این ها ذهن بشر رو آزاد بکنه. بحث جهاد هم این یکی از اهداف جهاد اینه که بریم این خرافه ها و چیزهایی که ذهن بشر رو گرفته کار بکنیم که اینها رو با جهاد.
حالا چه بحث ما چه استفاده میخواد ازش بکنید؟
نه تو بحث هدف جهاد
خلاص از بس حدوشان ما گمانیم بیرون حالی بحث خودمون رو برمی جدن. خب بحث بر روایات المأثوره فی الحس علی الجهاد. باز این هم تعجبه، ما از روایات داله بر حس بر جهاد چی استفاده بکنیم؟ استفاده کنیم که باید با مشرکین باید با همه باید جنگی. گفتیم که این بخیر از این استدلال مناسبی نیست مگر با اضافه شدن استدلال سوم. استدلال سومشون چیه؟ همیشه قبل اشاره کردیم میشه گفته و انهو مما بنیه، گوی استدلال بعدیه، انهو مما بنیه علیه الاسلام و من اهم الواجبات الالهیه. والقدر المتيقن من مواردها هو الجهاد مع المشركين. استدلال سوم اینه که ما واجب قدر این جهاد بدون تردید از اهم واجبات درسته و قدر متیقنش چیه؟ جهاد با مشرکین است.
این مناقشه رو خودتون نوشته درسته؟
بله.
انهم ما بنیه مال خودتون.
نه نه این استدلال آقای خوئیه، انهم ما بنیه ما آوردیم میکنیم استدلال سوم آقای خوئی است. استدلال اولش چی بود؟ لا خلاف بود. استدلال دوم آیات بود. استدلال سوم چیه؟ این است که این وجوبش متیقن است و قد متیقن از این واجب چیه؟ جهاد با مشرکینه. بله دیگه ادامه حرفی که حالا ما شماره 3 زدیم شده استدلال سوم. نه این مناقشه به چیه؟ اون بالا یا اون بالا موجه پایین؟
ببینید پایین خب بالا ادامه پایین ادامه بالاست دیگه درسته؟
نه و انهو ما بگفتیم مثل استدلالی غیر از استدلاله. در واقع بعد ما این چهار روایات رو شماره 3 بزنیم درست؟ این بنیه میشه 4 در واقع. غیر ها من الآیات میشه چی؟ تمام آیه تمام شد. استدلال سوم به روایاته که ایشون
روایات رو دیم سر خط
بس خط خط میشه شماره 3 در واقع 3 نقطه میشه. بعد میشه این رات مسئولی که میگه مارت مسئولی که دالیست مگه اینکه این اصطلاح پایین اضافه بشه. چگونه؟ بگیم که روایات اشکال مناقشه هست. روایات در اصطلاحشون روایات اینجور تطمیم بکنیم تطمیم. بگیم روایات میگوید که جهاد هست بر جهاد میکنه و چون قدم و تیقن جهاد بر مشرکینه بس همین روایت هست بر جهاد دال بر چی؟ بر وجوب دیگه. روایت هست بر جهاد میکنه و قدر بطیقن روایت هست بر جهاد، روایت هست بر جهاد مشرکینه. خب جوابش اینه است که باز ما بالا گفتیم که این باز قدر بطیقنه، باز جهاد با مشرکین چیه؟ جهاد فی الجمله است. وقتی قدر بطیقن شد باز در جهاد با مشرکین باید قدر بطیقنه بگیریم. اون قدر بطیقنش چی میشه؟ همون جهاد حد اقلی با مشرکین که مثلا با چی؟ با ائمه کفرشون حرفا. اما اون جهاد حد اکثریشون که بریم دونه دونه به مردم بجنگیم، این با قدر متیقن ثابت نیست.
مناقشه که اونجا فرمود به خاطر این بود که ایشون جدا این مطلب اگر این دو تا با هم
اون مناقشه بالا نخواهد بود، مناقشه پایین وارد خواهد شد. ما خودمون گفتیم دیگه اگر اضافه کردی مناقشه ما دیگه چی نخواهد بود، ولی مناقشه پایینی میاد، مناقشه بعدی میاد بهش وارد میشه که قدر متیقن باز چی؟ فی الجمله هست. باز کنیم الا ان یقال، ممکنه این مناقشه ما رو جواب کسی بده، این فی الجمله و بالجمله رو کسی اینجوری جواب بده. چگونه؟ به این که درسته جهاد با مشرکین این فی الجمله هست، ولی ما با بحث قول به اجماع مرکب حل میکنیم قضیه رو. بسم الله علیکم. اجماع مرکب چیه؟ به ما میگه که هر کسی که در واقع میشه اجماع درست کرد که هر فقیهی که میگوید قتال با مشرکین واجب است، میگوید قتال بالجمله با مشرکین واجب است. درسته؟ میشه اجماع مرکب. میگه قالب فصل نداریم که یک فقیه بگه که اجماع با قتال واجب است ولی قتال چی؟ حد اقلی. هر فقیه گفته اینو قائل شده، با قول سوم نداریم. پس با اجماع مرکب و عدم قول به فصل، یعنی نداشتن قائل به تفصیل، ما بیم ثابت بکنیم. جوابش این است که این اجماع در اینجا اجماع بسیطش هم به درد نمیخوره تا جز اجماع مرکبش. چرا؟ چون اجماع مدرکی اینجا، اجماعی که همه مستند مجمع روشنه. اگه اجماع بسیط بود یعنی همه مجمع شدن برای اینکه و تصریح میکردن که چی؟ که نظر ما بر قتال بالجمله از با مشرکین، باز این اجماع بر ما دلیل مستقلی نمیشد، باید به عدله مراجعه میکردن. اونا به قاتل مشرکین کافه احتمال تمسک کرده بودن، به یعنی کمینال کفار تمسک کردن. اجماع مدرکیه. پس این اجماع بسیطش هم اگر بود به کار نمی اومد، تا چه برسه به این اجماع مرکبی که شما از راه عدم قول به فصل میخواید چی درست بکنینه. خب اینم پس این انقلت قلش رو اینجوری میشه جواب داد. یک استدلالی هم آقای چیز اضافه کردن، مرحوم آقای استبلا سبزواری، من العقل گفتن حکم البتی به لزوم قطع مادت الفساد و ایو فساد اقوام من الکفر و شرک. بتی قطعی، بتن و قطعا، و کذا حکم القطعی به لزوم اقامت العدل الهی و القوانین الهیه المنظمه لنظام البشری فی الدین و الدنیا. خب اینو دوستان چجور جواب میدن؟ حکم عقل رو میشه قبول کرد؟ ظاهرش حرف بدی نیست. ایو فساد اقوام من الکفر و شرک، این در واقع میشه قضیه چی؟ غیر مستقل عقلی، در واقع میشه غیر مستقل عقلی. شرع میگوید که از شرک چی؟ بدترین افسد الفساد. خب ظلم از این، بله این شرع میگه. عقل میگه که دفع شرع چی؟ واجب است. میشه قضیه عقلی غیر مستقل، که مقدمش عقل میگه، مقدمش شرع میگه، مقدمش رو عقل میگه. دوستان یه جواب ایشون قبول دارن؟
خب قرآن با مشرکین همزیستی چیز نگرد، باز با اهل کتاب و اینا شاید
خلا پنی یه سلال عقلی رو مخواهد این. آره
میشه با جنگ نیست که
نه، ایشون داره قاعده عقلی کلی میگه. میگه که شر به ما صغرا رو مشخص کرد، گفت از شرک و چی؟ اشد الفساد، از ظلم و قولشون کبیر، اعظم الظلم و الفساد. خب این عقل میگه دفع هر فسادی واجب است. تمام. ایشون جوابش این است که دفع واجب است. عقل نگفت دفع قتالی واجب است. اگه عقل میگفت دفع و بالقتال واجبون، حرف درست بود. میگه نگفت دفع و بالقتال، دفع. شما از کجا ثابت بود؟ شما باید یک قیاس دیگه تشکیل بدید برای ما، ثابت بکنید که دفع و دفع او هو دفع و بالقتال، و اینو از کجا ما ثابت بکنید؟ ظاهرا حق با ایشونه. اتفاقا جایی که پای جنگ بیاد، راه ها راه جهاز بسته میشه خیلی وقتا. یعنی اگر واقعا ائمه ما بر کار مسلط میشدن، به جای این جنگ را انداختن با ایران، میومدن با اون روش چی؟ جدال احسن و اون مسلمان اون بهتر اسلام وارد نمیشد. در اندونزی الان بزرگترین کشور اسلامی دنیا اندونزی است. چجوری مسلمان شد مالزی اندونزی؟ یک نفر کشته نشدی در اون. تمام اینها با چی؟ با تبلیغ تجار ایرانی و مسلمان رفتن مسلمان شدن. این حرف درست نیست که هیچ ما دلیل نداریم. حداقل شما باید ثابت بکنید. اونا باید ثابت بکنن که چی؟ قتال حداقل بهترین راه هست برای نشر. این ثابت نیست. حرف درستی بره. اقامه عدل الهی هم همینجور. اقامه عدل الهی چگونه ممکنه؟ آیا فقط با زور؟ نه، یه دوی مسلمان بشن به جوری دیگه. خلاصه این اصطلاحیشون هم که ظاهرش ظاهره خوبیده، ولی این مشکل رو داره. علمای دیگه الان بحث دیگه رو از شما بررسی دوستان بکنن، بین استدلال هایی که برای وجوب جهاد بالجمله با همه مشرکین هست چیه. این رو بعدشون بعدشون. خب این از این بحث
بله. اصل این که اصلا جهاد و مشرکین واجبه، این که اجماعی درسته؟
بله. فل جمله شو قرآن کرر در آیات داریم بعد. بحث بعدی ما روایاته. خب حالا بریم سراغ روایات. آقای خویی کنم روایت هست بر جهاد آوردن، ولی روایت که محدود به روایت هست بر جهاد که نیست، ما باید زیادی داریم. من باز یک تفحص مجدد کردم روایات رو، روایاتی که در باب جهاد هست رو، که ببینیم که از توش آیا روایت جهاد، ظاهرا روایت جای تردید باقی نمیگذاره، روایت صریحی برای این که همین مسیر. بعد ما درست تمام میکنیم. بعد دوستان جواهات جهاد رو بررسی بکنن، بیارم این وجوب تفصیلی و بالجمله ازش استفاده میشه یا نمیشه. بعدم اگر نسبت حساب به دست اومد از این روایات با اون آیاتی که دال بود که نه میشه همزیستی بکنید، میشه با اونها مدارا بکنید، با اون نسبتش چی میشه؟ و همچنین آیات که شون اشاره کردن که وقتی میگه لا اکراه فی الدین، تو مثلا خیلی نیستی. بله،
همون وسائل کافی برای روایت مستدرک ما ببینیم.
مستدرک به عنوان معید معمولا آدم، چون خیلی ثابت نیست کتاب هاشون، ها اسنادش معمولا به عنوان معید میشه نگاه کرد، معمولا به وسایل اکتفا میکنن. بله،
مگه مثلا یه جا مستدرک متفرد باشه توی مسئله روش فتوا نمیشه
داره؟ نه معمولا، چون کتاب هاش کتاب های نه سند روایت ها، خود کتاب ها استنادشون به صاحب کتاب ها اینا ثابت نیست. منه
جا ببخشید سوال، الان ما میگیم که بله احتمال داره که دفع شرک و همین مناقشه که ایشون فرمودن با قتال نباشه، با تبلیغ باشه، با کار دینی باشه، اما خب به هر حال قطعا با قتال اگه باشه اون ماده دفع میشه، از این ور بدیم موجب جزئیه میشه دیگه. به هر حال جهاد موجب دفع ماده فساد میشه در همه موارد. اگه اینطوری فرض کنیم باز ثابت نمی کنه. ما نمیخوایم بگیم که برای دفع شرک تنها راه جهاد، پس جهاد میکنیم. ما میخوایم بگیم که اگر بخوایم جهاد کنیم در منشأش چی میتونه باشه؟ میگیم منشأش عقل میتونه باشه برای دفع ماده فساد.
خب شما این نهایت برفرضم جواز رو چیز میکنه نه وجوب رو، یعنی شما میتونید برای جواز استدلال کنید.
بله
بگید که جهاد هم یک از راه هاست، پس این هم میشه چی؟ واجه. این در صورتی است که ما بگیم که این جهاد واقعا یک از راه هاست، اما اگه گفتیم نه جهاد و کشتن و اینها آثار منفی داره، نه اگر غیر جهاد ممکن باشه نوبت به جهاد نمیرسه، عقل ممکنه به ما یه چیزی بگه، اون باید یه جوازش میرسه.
بله
خواهش میکنم. بله. 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 بله.